أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. لا يعرى المؤمن من خوفه ورجائه، يخاف مما قدم ولا يسهو عن طلب ما وعده الله. بس در بیان فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علی علیه الصلاه و السلام است که در مواعظ 400 گانه حضرت مسائل گوناگونی رو از مواعظ اخلاقی و معنوی و اوصاف نفسانی بیان فرموده است. در این قسمت از فرمایششون حضرت اوصاف اصلی انسان مؤمن رو بیان می‌فرمایند که اگر بخواهد ایمان شکل بگیره در وجود انسان و ثبات پیدا بکنه، باید با یک سری از توجهات این آثار بر نفس انسان مترتب بشه. مسئله خوف و رجا اساس شکل گیری ایمانه. اوصاف گوناگونی برای مؤمنین در قرآن کریم و روایات بیان شده که هر یک ویژگی رو از انسان مؤمن بیان میکنه که اولا نشان دهنده این است که ایمان در همه وجود انسان جاری و ساری است، اگرچه جایگاه اصلی ایمان قلبه و عمدتاً قلب رو اون حقیقت انسان تعبیر می کنند. اما حقیقت انسان بدون این قوا و ابزار نیست و فعالیت های انسان با این قوا و ابزار فعالیت خود انسانه، یعنی فاعل خود انسانه، منتها با این ابزار متصف به اوصاف حمیده یا رذیله جان انسانه، منتها از طریق این اعمال و رفتاری که نوعاً به واسطه این ابزار انجام میشه، دست و گوش و این قوای حسی، اینها ابزار هستند که یک قوایی با اینها همراهه، قوه بینایی با چشم، قوه شنوایی با گوش که کارگر واقعی، کننده واقعی، که حالا مؤمن هم گفته میشه، جان انسان است، اونجا با این قوا و ابزار اموراتش ظهور و بروز پیدا میکنه. از این جهت توجه به مقتضای ایمان که ما ارتباط با چه حقیقتی داریم و اینکه برای چه هدفی آفریده شده ایم، برای اون هدف چه لوازمی هست، این اگر بخواد به صورت جدی در جان انسان شکل بگیره، با حالت نگرانی از آینده قطعی باید برای انسان ظهور پیدا بکنه. این رو بهش میگن خوف، خوف از قیامت، اینکه چه میفرستیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد، آذا ما قدمت یداه. این تعبیرات به هر حال گوناگونی است که بیانگر اون اعمال انسان است که با قوای مختلف انجام میده، با اون شاکله های یا دینی و چارچوبه های غیر دینی که میشود هوای نفس، مخالفت با خدا. لذا میفهمد که انسان مؤمن وقتی که به اون جهت ایمانیش توجه میکنه که باید بکنه، این حالت خوف براش باید پیدا بشه. لذا در عبارتهای قبلی فرمودن مترقبون خائفون، انسان مؤمن مترقب خائف. اون وقت انسان با توجه به وعده و ایده‌های الهی که بر اعمال انسان آثاری مترتب میشه، اعمال خوب آثار مطلوب، هم در این عالم هم در عالم دیگر، اعمال و رفتار نامناسب و قبیح و معصیت هم آثار نامطلوب تو این عالم هم در عالم دیگر بر انسان مترتب میشه. لذا همواره از آن حال که ویخاف البلاء حذرا من ذنوبه، انسان مؤمن میترسد از بلاها، ان اون آثار نامطلوب گناهان. بلا در آیات و روایات گاهی به معنای اون آثار ناگوار میاد، گاهی هم به معنای امتحانه. حالا اینجا معنای آثاره. بله، انسان مؤمن خائف است از بلا به خاطر اینکه میترسد از گناهانش که این گناهان آثاری داره گریبانگیرش بشوند. ولی به هر حال این حالتها برای ما بعد در زندگانی دنیا پیدا بشه که هم کنترل بشویم از آسیبها رسیدن به نقصها و هم تحریک بشویم به سوی انجام خوبی ها، که این تحریک شدن رو به با صفت رجا تعبیر میکنن و یرجو رحمت ربه. لذا در این عبارت میفهمد که انسان مؤمن از خوف و رجا خالی نیست. خوفش مما قدم است، یخاف و مما قدم، که البته این دو جهت داره، یخافم مقدم به طور کلی نسبت به اعمالش. ببینید که با دستورات الهی منطبق هست یا نیست، کاری که من کردم خدا راضی هست، اولیاش راضی هستند نیستند، رضایت و غضب اولیاء الهی در واقع ظهور رضایت و غضب خدای متعال است. توجه به رضایت و غضب ولی الله الاعظم علیه السلام این مشکلی نداره که ما این رو توجه بکنیم، چون در حال این اولیا مظاهر صفات کمال و جمال الهی هستند. امام حسین علیه السلام فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت است. که به هر حال خدای متعال یک نمونه هایی در این عالم از خودش داره، حالا تعبیر به هر حال عمومی است که ما درک بکنیم این تعبیر نمونه، که البته در زیارت نامه ها همین تعبیر آمده، از خودمون نیست. بل مثل الاعلا، ائمه علیهم السلام مثل اعلای الهی هستند، نمونه برتر خدا، به این معنا که اولیایی هستند که به تمام معنا صفات جمال و جلال الهی رو ظهور میدهند. لذا به اذن خدای متعال این حقیقت در عالم دیگر به واسطه این اولیا ظهور میکنه. علی علیه السلام قسیم النار و الجنت است. این قسیم النار و الجنت بودن علی علیه السلام به این جهت است که اون حضرت خودش مظهر صفات جمال و جلال میزان هر کس به اندازه ای با این میزان در جهت رضای الهی موافقت داشته باشه بهشتیه، بهشتم مظهر رضای الهیه، جهنم مظهر غضب الهی است که ولی الله ملاحظه میکنه این عمل چقدر شخص رو به غضب الهی نزدیک میکنه، این رو درک میکنه، این رو مییابه. ماها اینها رو درک میکنیم. فرق ما با اولیاء الهی همینه دیگه، همین فرق فقط، و از زمین تا فوق عرش این فرق. بله، که این حقایق در جان این ولی الله نقش میبنده و سپس در عالم ظهور پیدا میکنه. حالا اینها بحثای خاص خودشه که ما وقتی در زیارت نامه ها میخونیم به علی علیه السلام خطاب میکنیم السلام علی اسم الله الرضی، سلام بر اسم خدا که این اسم رضایت است. این باید روشن بشه که از جهت معرفتی به چه معناست. به عنوان نمونه گفته شده به علی علیه السلام، چون بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله محور سنجش کمالات علی علیه السلام از ولایت اون حضرت است. بلا هر امامی در زمان خودش میزان است برای امت خودش، هر امامی صراط است برای امت خودش، که اینها به هر حال تداخل هم به معارضه هم ندارند، در طول هم هستند. به هر حال انسان مؤمن این گونه است که با توجه به اعمالش این حالت خوف برش پیدا میشه. یک مرتبه دیگری به طور کلی مراتب داره خوف، یک مرتبه دیگری برای انسان مؤمن از خوف پیدا میشه و اون این که اصلا این کار خوب من آیا مورد پذیرش هست یا نیست. این در این عالی کار خوب هم انسان مؤمن انجام میده، این نگرانی رو باید داشته باشه که این نگرانی موجب میشه که به کارش دل نبنده، که کار خودش رو 100% مطابق با واقع ببینه، 100% منجی خودش ببینه، که ارتباطش با خدای متعال به نوعی قطع بشه، ضعیف بشه، به خودش تکیه بکنه. به هر حال این حالتها برای ماها پیش میاد دیگه، گاهی کار خوبی انجام میدیم حسابی مسرور میشیم، سرور هم باید بیاد، اما سروری که ما رو از توجه به خدا و اینکه یک مقداری نگران باشم این رو به انسان نیاره. سرور از این جهت که خدای متعال توفیق داده من این کار رو انجام بدم، فرمودن باید انسان مؤمن سرور داشته باشه از انجام کارهای خوب، باید انسان مؤمن از کارهای خدای نکرده قبیحش حزن و خوف داشته باشه، اما نه این خوفش او رو از خدا منقطع بکنه که به یأس از رحمت الهی ما کارمون بیانجامد، که این یک نوع وسوسه ذهنی است. گاهی انسان در خوبی ها وسوسه پیدا میکنه، یک کار خوب انجام میده یه نشد، هی انجام میده، آخرش هم شیطان میگه شدش اینه که رها کنی. اگر انجام ندی دیگه شده. برای این نفس چنین ضعیفی در نتیجه این به هر حال حکم شیطان رجیم میکنه که این شخص هم رجیم بشه. و از اون طرف گاهی امید غلبه میکنه، هی الطاف الهی رو انسان میبینه که هست، اینا واقعیت داره، اون وقت این ذهنیت برای نفس ضعیف میاد که حالا چه لزومی داره ما این همه خودمون رو به زحمت بندازیم، زمستون وضو بگیریم و حال صبح بلند شیم از اون رخت خواب گرم نماز بخونیم، تابستون در هوای گرم خودمون رو به زحمت بندازیم روزه بگیریم. بله خدا رحیم است. و وقت از اون طرف انسان رو سست بکنه. لذا میفهمد انسان مؤمن هم کار خوب رو انجام میده و هم از خدا طلب میکند اون وعده هایی که کرده. چه اشکال داره انسان بهشت از خدا بخواد؟ این همه خلاصه تو دعاها ائمه علیهم السلام به ما فرمودن ولا یسهو ان طلب ما وعده الله. انسان مؤمن نباید غفلت بکنه از طلب آنچه که خدا وعده کرده. این طلب کردن همین امید رو داره نشون میده، منتها نباید فقط به طلب انسان بسنده بکنه. این امید واقعی نیست. در قرآن کریم هست امیدوار اونیست که حرکت میکنه به سوی کار خوب به اون مرجو، اما باز خودش رو رساننده به اون کمال نمیدونه، خداست که ما رو به اون کمال میرسونه. این طلب به این معناست که ما اگر خلاصه انشاءالله بهشتی شدیم، اونجا توجه داشته باشید خدا بود که توفیق این خوبی‌ها رو ما داد. لذا اولین چیزی که بهشتیان از اونا صادر میشه حمد پروردگار است. الحمدلله الذی اورثنا الارض خدا را ستایش میکنیم که خدای متعال این زمین رو به ما به ارث داد. وارثان سکونت حقیقی زمین بهشتیان هستن، یعنی از این زمین بهشتیان واقعا استفاده میکنن و برای بهشتیان آفریده شده. خلق لکو یعنی خلق برای سعادت شما، اگرچه خطاب به همه انسان هاست، اما غایت حقیقی این است که از این موجودات انسان مؤمن که در مسیر سعادت حقیقی است استفاده بکنه. لذا این آیه رو بهشتیان میگن الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ فیها ما نشاء. ما هر مقداری بخواهیم استفاده میکنیم، که البته بهشت با اینجا یه ارتباط داره دیگه، اگر چه ارتباط حال فیزیکی نداشته باشه، به این معنا که این گندم که خوشه میده این خوشه ارتباط فیزیکی با این هسته داره، این ارتباط مادی. به این صورت معلوم نیست بهشت ارتباط داشته باشه، ارتباط حقیقی داره، ارتباط ماورایی داره که اعمال و رفتار ما در این زمین تأثیر میذاره. در جهت خلاصه منفیش هم اینچنینه، اون کسی که در مسیر ظلم و تعدی در این زمین هست، همین زمین برگردن او توابع رو میاره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. این ارتباط خاص با اینجا داره. لذا بهشت گفته شده بله الذين يرثون الفردوس، اون کسانی که فردوس رو به ارث می‌برند. این به ارث بردن معناش اینه که فردوس که یک مرتبه ای از مراتب بهشت است، برای همه است در ابتدا، انسان کافر و مؤمن و منافق و همه. جهنم هم چه اینه، اونطور انسان بهشتی به ارث میبرد اون به حال سهمیه ای را که جهنمی در بهشت داشته، و بالعکس اون سهمی که انسان مؤمن در جهنم بالقوه داره، جهنمی بالفعل اون رو به ارث میبره. لذا در هم جهنم و هم در بهشت جایگاه همدیگر رو به اینا نشون میدن. منتها جایگاه بهشتیان بالاست، علو سماء و فی السماء رزقکم و ما توعدون. جایگاه جهنمیان پایینه. عرض عمدتا تعبیر پایینیست که ما روش زندگی میکنیم، و اون جایگاه پایین رو نوعا تعبیر عرض میکنه قرآنی کریم. بله بهشتیان از بالا جایگاهشون رو در جهنم میبینن، بهشون گفته میشه اگر شما هم مسیر جهنمی ها رفته بودید جات اونجا بود. به بهشتیان پرده بردار، به جهنمیان پرده برداری میشه، البته برای اینکه حسدشون زیادتر بشه، اون جایگاهشون رو در بهشت نشون میدن. که اگر این مسیر رو رفته بودی اونجا جات بود. به هر حال این ما قدم به این صورته، میخواد که انسان بهشتی از خدا، انسان مؤمن ببخشید، انسان مؤمن علاوه بر این که در مسیر امید به الطاف الهی حرکت میکنه، از خدای متعال هم طلب اون وعده های الهی رو میکنه. ولا یأمن مما خوفه الله عز و جل، اما ایمنم از آن جایی که خدا به او ترسانده نیست. هم گفتن طلب رسیدن بهش، هم طلب دوری از جهنم، هر دو رو بکنی تو روایات ها. لذا در تقریبات نماز صبح، اول صبح که ما بلند میشیم برای حرکت، راه رو به ما نشون میدن. ببینی اسأل الله الجنه و بله صد تا اسأل الله الجنه فرمودن. اولش حالا معلوم نیست، حالا اول ترتیبی باشه، معلومه شیخ عباس اول آورده تو مفاتی. اسأل الله العافیه، خیلی ترتیب خوبی، بد نیست. بله اسأل الله العافیه، عافیت از حال بدی ها، من از خدا باید طلب بکنم در جهتش هم باشه. مظهر بالفعل عافیت بهشته. اسأل الله الجنه، استجیر بالله من النار، استجیر بالله من النار، اسأل الله الجنه. حتی من و شیخ عباس استجیر رو ظاهرا اول آورده، بعد از اسأل الله الجنه. استجیر بالله من النار صد مرتبه، اسأل الله الجنه، نه رسول دیگه. منتها این هم فرمودن که به حال انسان مؤمن این را هم طلب بکنه، که این دسته هم شکایت میکنن اگر طلب نکنه، و اون حورال این است. و اسأل الله الحورال این، در روایت از حال که اگر مؤمن این دوتا طلب بکنه، اسأل الله الحورال این رو طلب نکنه، اونا شکایت میکنن خدایا اینا به ما بیمهرن ها. بله اینا چیزاییست که قرآن کریم فرموده دیگه. بله در سوره واقعه همه اینها آمده دیگه، هم مسئله بهشت آمده، هم مواهب بهشتی، هم جهنم، و هم به حال اون شجره زقوم و اون چیزهایی که در بهشت است، و به حال یکی از مواهب اینه. غرض انسان مؤمن میفهمند که همواره در جهت انجام خوبی ها و ترک بدی ها و نگرانیه، این نگرانی خیلی کارسازه، اینو از دست ندیم، سعی کنیم که انشالله در وجود ما بمانه. گاهی انسان لغزش میکنه دیگه، نفس غلبه میکنه، اما اون نگرانیه هست. یک وقت این نگرانیه او رو از مخالفت جدا میکنه. نگذاریم این نگرانیه هر حال از وجود ما، از نفس ما خاموش بشه، والا دیگه انسان باویلا میشه، بی تفاوت میشه. انسان مؤمن فقط نباید بی تفاوت نسبت به رسیدن به بدی ها و رسیدن به خوبی ها باشه، نه، نسبت به رسیدن به خوبی ها باید حالت حرکت، امید، نشاط، رحمت، امید، نشاط میاره. منتها نشاط اون باید حساب داشته باشه. ما رو خلاصه مست نکنه که دیگه هیچی نفهمیم. نشاط هایی که انسان رو لایعقل بکنه ما در شهر مقدس نداریم، این مضمومه. نشاط داریم، کارهایی که نشاط آور باشه داریم، اما بر اساس تعقل و بر اساس ایمان. نگرانی و حزن در شهر مقدس داریم، اون هم تا جایی که زندگی انسان رو به هم نریزه، انسان رو از حرکت باز نداره. یأس این چنینه، انسان رو از حرکت باز می‌داره. بله، ولا یسهو ان طلب ما وعده الله ولا یأمن مما خوفه الله عز و جل. این رو باید همواره در نفس خودمون ما زنده بکنیم. لذا ملاحظه میکنیم در دعاها این نکات آمده، از دعاها غفلت نکنیم. دعاهای تعقیبات نمازها ولی اون مختصره ما رو توجه میدن به این برحال مصادیق خوف، مصادیق رجاء. مصادیق خوف گاهی به استعاذه آمده در تعقیبات نمازه است. اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا یسمع. اینا توجه داشته باشی از جنبه های علمی، اون چیزهایی که در قالب استعاذه آمده اینا مخوفه ها هستن که باید انسان از اینها خوف داشته باشه. در اون جایی که در قالب دعاست، تقاضاست، اونها مظاهر رحمت الهی هستن. انشاءالله خدای متعال به حق امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام به ما توفیق درک صحیح و مستمر این معارف و عمل صحیح و مستمر نسبت به این معارف رو و تحصیل این حالات خوب رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. حالا ازت در ادامه نکات دیگری رو به صورت خطاب به مؤمنین می‌فرماید که انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد.